بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراستون فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراستون فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراستون فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقاية. ارشادات الرسول المصطفی فی صحة وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به تعریف علم طب و کار طبیب، حقیقت طب چی هست؟ احتمالاتی بود، یکی از احتمالات این است که طبیب فقط بیمار را دلخوش میکنند، یطبب انفسهم، دلهاشون را خوش میکنند، بیماری از خداست و درمان از خداست، طبیب فقط بیمار را دلخوش میکنند. یه احتمال این بود که دارو داخل در علل و معلولات و اسباب و مسببات و یک حقیقتی است، خداوند او را علت قرار داده برای درمان. احتمال سوم این است که تمامی اینها در فضای اعتقاد است. اگر کسی اعتقاد به چیزی دارد اثرش را می‌بیند و اگر اعتقاد ندارد اثرش را نمی‌بیند. همه چیز اعتقاد است، همه چی در ذهن انسان، در مخیل انسان است. این احتمال سوم بود. احتمال چهارم هم عرض شد که دارو حقیقت است، منتها به نحو اقتضا است، شرایطی باید فراهم بشه، مانع باید برطرف بشه و این رفع مانع به دست خداوند تبارک و تعالی است. بعد در نتیجه عرض شد که همه این احتمالات درسته. یه چیزی وقتی به خدا اسناد داده میشه، یعنی این خیلی علل و اسباب متعدد دارد که این علل و این اسباب و این اجزا فراهم نمیشود و جمع نمیشود مگر به توفیق خداوند تبارک و تعالی است. به این نتیجه رسیدیم که هم دلخوش کردن دخل داره، هم دارو دخل داره. دارو باید شناخته بشه، بیماری باید تشخیص داده بشه و اعتقاد هم دخل داره، اذن خدا هم باید باشد. خداوندی است که بین این اجزا و اسباب و علل جمع میکند و بعد هم مؤثر اثر واقع میشه. نتیجه این شد که تعریف علم طب اینه: هو العلم بالداء والدواء، دانستن بیماری و درمان دارو، و اکتساب المهارت اللازمه فی العلاج، صرفا دارو را بشناسد بیماری را بشناسد کافی نیست، باید مهارت کسب کند در درمان. و تولید الاعتقاد فی ذهن المریض، کار طبیب اینه، باید ایجاد اعتقاد کنه، باید هیئتی داشته باشه، جستی داشته باشد که در ذهن بیمار اعتقاد ایجاد کند، مع تطیب نفسی و تسکین روحه، و در کنار این هم باید را دلخوش کند، آرامش بده به نفسش، اطمینان بده، او را دلخوش کند. کار طبیب همینه. خب و در نهایت هم اذن خداوند تبارک و تعالی است. این بحث هم بشد. بحثی که امروز میخواییم بخونیم بحثی که طب برتر، ما یه طب رایج داریم، همین طب کلاسیک، یه طب اسلامی داریم، طب چینی داریم، طب یونانی داریم و طبای دیگر. خب این طب جدید ای زائیده طب یونانی است. آمدن این گیاهانی که در طب یونانی معرفی شده است، اینا را گرفتن، ماده مؤثرش را پیدا کردن و او را به طور صنعتی و شیمیایی ساختند. فهمیدم مثلا در این گردو که مغز را تقویت میکند فسفر دارد، رفتم فسفر به شکل شیمیایی تولید کردند و به بیمار دادند. یا مثلا ماستی که استخوان ها را، پنیری که استخوان ها را تقویت میکند چون کالسیوم دارد، رفتن یه شربتی درست کردن، کالسیوم مستقیم شیمیایی تولید کردن و دادن به بیمار. این زائیده اون است. این طب کلاسیک با مشکلات مواجه شد. یکی از مشکلاتش این است که عوارض زیادی دارد. درست ماست کالسیوم داره، ولی 10 تا 20 تا 100 تا ماده دیگری داره، این عوارض را مهار میکند. کلسیوم به تنهایی ضرر داره، عوارضی داره. استخوان را تقویت میکنه ولی به مغز آسیب میزنه، به شش آسیب میزنه، به دستگاه عصبی آسیب میزنه. به تنهایی خوب نیست. اون مواد دیگری که در ماس هست یا در شیر هست یا در پنیر هست، اینا اون جلو این عوارض را میگیره. الان فهمیدن این قضیه را. گیاهان الان چرا غرب به گیاهان دارویی برگشته؟ چون این نکته را فهمیدن. و اون این است که اون ماده شیمیایی مؤثر درست مؤثره، ولی نمیتونه جلو عوارض بگیره. این گیاه تانین داره، جلو خرابی معده میگیره. سلولوز داره، جلو خرابی روده میگیره. نمیدونم چی داره، مواد دیگری داره که جلو عوارض میگیره. پس این طب جدید زائیده اون طب یونانی است، از او گرفته شده و به شکل شیمیایی در اومده، زیبایی بهش داده، قرصا رنگارنگ شده، داخل مثلا جعبه های رنگی و شکیل قرار دادن، ولی اصلش اونه. حالا یه مقداری هم کار تحقیق روش انجام دادند و خلاصه گسترشش دادند و اکتشافات و بالاخره داروهای جدید هر روز به وجود معرفی می شود. ولی حالا این طب کلاسیک بهش میگیم طب کلاسیک، طبی که امروز رایج است در دنیا، البته در کشورهای اسلامی، در کشورهای عقب افتاده خیلی رایجه، لان در کشورهای غربی همه رفتن سراغ طب سنتی است، کار ندارن. اینهایی که الان رایج است، اینها حتی این خود طبیبان اصلی، عالمان پزشکی اصلی، این را برترین طب حساب نمی کنند، برترین پزشکی حساب نمی کنند. دلیلش این است که همیشه میخوان او را چی بهترش کنند، هی درمانها را عوض میکنند، داروها را عوض میکنند، یه دارو حذف میکنند، یه دارو جدید اضافه میکنند. یه روزی عمل جراحی انجام میدادند، بعد الان مثلا به جای عمل جراحی آمدند با لیزر از امواج استفاده میکنند، از موج لیزر استفاده میکنند. سنگی که تو کلیه قبلا با عمل جراحی بیرون میکردند الان با لیزر خرد میکنند. یا آب مرواریدی که در چشم جمع میشه قبلا با عمل و را خارج میکردند الان با لیزر میسوزونند. پس ادعا ندارن که این طب برتری هست، بهترین طب هست، و الا در صدد بهتر کردنش نبودن. اینا هایی دارن کار میکنن، تلاش میکنن که بهترش کنن، آسیبهاش را کمتر کنن اگر بتونن. مثلا به جای این که شکم را پاره کنن، آسیبی کلی و جدی به بدن بزنن، از لیزر استفاده کردن. ببین از چاقو تبدیل شد به لیزر. حالا ما چه کار میخواییم بکنیم؟ ما میخواییم این راه را در حقیقت ادامه شه، ادامه این راه را. ما میخواییم بگیم مثلا به جای لیزر از امواج دعا استفاده کنید، دعا مؤثر است، یا از غذاهای خوب، یا از گیاهان خوب، گیاهانی است که خوب است و بهتر است را معرفی کنیم. کارمون اینه. ما نمیخواییم چیز را به کلی نفی کنیم، طب جدید را به کلی نفی کنیم. علی حال چون این مشکلات، این مسئلهی که در طب جدید هست، این مشکلاتی که در اون هست، مانند عوارض، مانند این مشکل جدی که در طب جدید، و اون این است که نیاز انسان به دارو زیاد کرده، نیاز انسان به درمان زیاد شده، هر سال تولید دارو چند برابر میشه، عمر انسان را کوتاه کرده، نیازش به دارو زیاد کرده، مقاومت بدن را کم کرده در مقابل بیماری، این مشکلات داره. اینا هم اینا این بشر را، این مسائل را درک کرده. الان صداهاش در اینجا کمه، ولی در خارج خیلی سرصدا شده راجع به این مسائل. الان مشکل پزشکی جدید این است که الان بیشتر داروهاش دیگه جواب نمیده، به بن‌بست رسیده، مانند آنتی‌بیوتیک هاست، اینا دیگه جواب نمیده، جلو و عفونت نمیتونن بگیرن، چون دیگه این داروها تأثیر نداره، به بن‌بست رسیدن. حساب کردن، من یه روز یه برنامه دیدم در این زمینه، دیگه حساب کردن که این وضع اگر پیش بره، یه روزی میاد که دارو نخواهند داشت، دارویی که درمان کند نخواهند داشت. همه اینا یواشواش داره اثر خودش از دست میده. به همین جهت به کل کشورها تعمیم کردن که برگردید به طب خودتون. این کنفرانس جهانی تعمیم کرده به کل کشورها که باید برگردن به طب بومی خودشون، دستور داده این مرکز بهداشت جهانی است. علی حال این ما اخبارش نداریم، ولی مفصل در کشورهای دیگه این معروف است و شاید. به همین جهت ما در صددیم که این مسائل را پشت سر بذاریم، دنبال طب برتر هستیم، دنبال طب بهتر هستیم. حالا خود علمای طب جدید هم دنبال طب بهتر و بهتر هستن و ما میخواییم بگیم که حالا که بشر داره میره به این سمت، از چاقوی جراحی، از داروی شیمیایی خواهد مستغنی بشه، بره به سمت لیزر، به سمت درمانهای دیگر، ما میگیم که این مسیر به اینجا ختم میشه، باید بریم سمت دعاست، باید بریم سمت طب اسلامی، حالا عم از دعا و دواست، چون این طب برتر است. چیزی است که اجازه داد ما این حرفا را بتونیم بزنیم، والا انقدر این القاعات طب جدید و بله انقلاب صنعتی و امثال، انقدر این القاع، این تبلیغات، این رادیوها، این تلویزیونها، اینایی که در دستشون هست انقدر قوی هست، اجازه نمیده کسی اسم طب اسلامی بیاره، اجازه نمیده کسی اسم حجامت بیاره، اجازه نمیده کسی اسم طب سنتی بیاره. ولی حالا چون خود صاحبان اون طبیون، اون طب جدید و طب شیمیایی برگشتن به طب سنتی و به طب درمان گیاهیست، این اجازه داد که ما بتونیم بگیم یا طبی هست به نام طب اسلامی، یا مثلا طبی هست به نام طب سنتیست. این به خود رجوع بشر و برگشتش به طب سنتی در تمامی دنیا این سبب شده که اجازه بده که ما این حرفا را بزنیم. فعلا نمیتونستیم در مقابل این قدرتی که اینها دارن هیچ حرفی داشته باشیم. مرحله بعد میخواییم بدونیم که در این کتاب و کلن یا در این بحث ما کارمون چی هست. کارمون این است که به هدف ما چیز، کار ما چند تا سوال داریم، ما چی کار میخواییم بکنیم. کاری که ما میخواییم انجام بدیم اینه، ما یک طبیب اول داریم با اون خداوند تبارک و تعالی، یه حرفایی راجع به طب داره تو قرآن، حالا تو قرآن یه حرفای راجع به طب داره، راجع به عسل چیز فرموده، راجع به آب آسمان، راجع به قرآن، راجع به دعا و امثاله. یه حرفای پیامبر ما راجع به طب داره، روایاتی که از پیامبر وارد شده که عمده روایات ما هم از پیامبر است. به همین جهت این کتاب اسمش دراستون فی طب الرسول المصطفى صلی الله علیه و آله. یه حرفایی هم ائمه ما دارد راجع به طب، روایاتی که از ائمه وارد شده، خصوصا از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، امام رضا، امام باقر و بقیه ائمه. اینها اینجور نیست که به راحتی قابل استفاده است، این مانند روایاتی است که متضمن احکام شرعی است، مردم نمیتونن از این روایات استفاده کنن، نمیتونن. چرا؟ چون اینا تعارض دارن، زبانشون قابل فهم نیست، مال زبان 1400 سال قبل بوده، فهمشون به این راحتی نیست، اسنادی دارن، یه سند معتبر داره، یه سند غیر معتبر داره، تعارض و تناقض دارن، خلاصه فهمشون فقه الحدیث و امثال ایناست، نیاز داره تا مثل روایات احکام شرعی است. نمیتونه کسی بره سراغ وسائل و احکامش از وسائل بگیره، نیاز به استنباط داره، نیاز به تلاش داره، نیاز به کار داره. این روایات باید کنار هم گذاشته بشه و بعد نتیجهش گرفته بشه، بعد این علما این هر چی بالاخره تلاش کردن و به دست آوردن میارن به شکل خلاصه شده در رساله بنویسن برای استفاده عموم. کار ما هم طلبه ها همینه، ما بخواییم واسطه بشیم ما بین طبیب اول و پیامبر و ائمه و بین عموم مردم. اینها را از اون حالتی است که روایات احکام دارد که قابل استفاده نیست و مواد اولیه محسوب میشه، از اون حالت خارجش کنیم و برسونیم به حالتی است که مردم بتونن ازش استفاده کنن. سخت استفاده مستقیم اصلا عملی نیست و درست هم نیست، نتیجه مطلوب هم نمیده. پس کار ما در حقیقت اینه و اون این است که باید اون روش استنباط را رعایت کنیم، وسایل استنباط را فراهم کنیم و کار فقیه را انجام بدیم، کمک بگیریم از علم اصول و علم رجال و فقه و حدیث تا اینکه بتونیم نتیجه مطلوب را بگیریم و به این مرحله برسیم بگیم این تئوری شرع اینه، تئوری اسلامی اینه. تئوری اسلامی در درمان فلان بیماری این است، تئوری شرع در درمان فلان بیماری این است. باید به این نتیجه برسیم. این که میگم تئوری و احتمال تئوری یعنی ظن است و احتمال خلاف در اون هست. این ظن و احتمال خلاف اگر احتمال خلاف داره، نه در طب اسلامی و نه در کلام معصوم، این در فهم ما ممکنه ما در فهم کوتاهی کنیم یا قصور داشته باشیم و نتونیم بفهمیم، به همین جهت شد تئوری. و الا چیزیست که از ائمه صادر شده و از معصومین صادر شده و تئوریست و یقینیه، علم. ولی فهم ما از کلام ائمه و نگاه ما به اسناد ممکنه کوتاهی هایی داشته باشد، از این جهت شد تئوری. حقیقت کار ما اینه، ما مانند کسیست که هیچ اطلاعی نداره میخواد یه چیزی به دست بیاره، مانند فقیه، فقیهی که راجع به حکم شرعی هیچ اطلاعی نداره، میره تلاش میکنه، میرسه یا به یقین میرسه که فلان حکم به طور یقین مثلا وجوب از حرمت سرچه است، یا به زن معتبر مثلا دست میابه، یا به خود زن، حالا کار نداریم. یک فرقی که بین ما و طبیب اینه و فقیه اینه، فقیه نتیجه میگیره اما درستی نتیجهش نمیتونه بفهمه. خب میرسه مثلا این واجبه اما نمیدونه آیا این حکم واقعی هست یا واقعی نیست، و واقع تطبیق داره یا تطبیق نداره. ولی خوبی کار ما میتونیم درستیش و نادرستیش به دست بیاریم. ما رسیدیم به این است که درمان فلان بیماری فلان داروست از راه روایات. خب حالا که رسیدیم میریم امتحان میکنیم رو بیمار، تجربه میکنیم، اگر دیدیم بیمار خوب بشه پس ما این راهی که پیمودیم درست بوده، میفهمیم نتیجه کارمون درست بوده، نتیجه کارمون مطابق با واقع است. ولی فقیه هیچ وقت به این نتیجه نمیرسه، روز قیامت فقط میتونه بفهمه که آیا این حکمی که استنباط کرده مطابق با واقع هست یا نیست. ولی در طب خوبیش اینه که در همین جا در همین دنیا میفهمیم که آیا اون نتیجهی که ما بهش رسیدیم، این درک و فهمی که به دست آوردیم از روایات، آیا درست بوده یا درست نبوده. خب بس ما در حقیقت شروع کارمان این است که میخواهیم برسیم به اون واقعی که نمیدانیم و درکشو نداریم و فهمشو نداریم. اونی که نمیدانیم میخواهیم برسیم، میاییم روایات را کنار هم میذاریم، اون کارهای استنباطی را انجام میدیم، سندها را بررسی میکنیم، متنها را بررسی میکنیم، معنای الفاظ را به دست بیاریم، نتیجه میگیریم، بعد میرسیم به یه چیزی، به یه نتیجه ایست که یا یقینی یا زنی و هرچه هست، میرسیم به یه نتیجه زنی. بعد از اون میتونیم بفهمیم که آیا اون کاری که کردیم آیا با واقع مطابق هست یا مطابق نیست. این سوال اول بود. سوال دوم این است که مخاطب ما کی هست؟ مخاطب ما دو دست است. دسته اول علمای طب هست. بالاخره ما نتیجه به نتایجی میرسیم، به تئوری هایی میرسیم و میگیم فلان چه برای داروی فلان بیماری است، به این نتیجه میرسیم. خب حالا این علمای طب، این هایی که آزمایشگاه دارن، مؤسساتی دارن، دستگاه هایی دارن، امکاناتی دارن، دنبال این حقایق هستند، همیشه دنبال این حقایق هستند، دنبال شنیدنی ها هستند. بیشتر چیزی نیست که نشنیده به دست بیارن. خیلی سعی اصلا امکانش نیست. یه روزی عرض کردم که این امکانش نیست. یه چیزی میشنون، میگیرن، آزمایش میکنن، روش کار میکنن، میبینن نتیجه میده. ما خطاب ما مرم یک ادهی همونان علمای طب هستن که اینا دنبال این حقایق هستن، دنبال این کشفیات هستن، میان اینهایی که ما آماده کردیم به این مرحله رسوندیم، این تئوری اسلامی را که مطرح کردیم میگیرن، روش کار میکنن، میبینن بله درست جواب میده، از امکاناتشون استفاده میکنن، از دستگاهاشون استفاده میکنن. یا مثلا یک دکتری دنبال تز هست، یک پایان نامه میخواد بنویسه، میتونه از این کارهایی که ما انجام دادیم استفاده کنه. یه طایفه هستن، طایفه دیگر که حوزه و طلبه هست. حوزه و طلبه هست، خب بالاخره عرض شد که این شبیه فقه هست و کاریست که شبیه به فقه هست. این خودش یه تنوعیست در حوزه، چون حوزه الان سالها صدها سال فقط فقه و اصول، هیچ تنوعی نداره، به یک مقداری هم ایجاد خستگی کرده و شک و تردید ایجاد کرده که آیا فقه و اصول آیا فایده داره یا نداره. من که میگم فایده نداره، به جهت این که این فقه و اصولی که ما میخونیم اگر کسی به مرحله اجتهاد نرسیده، هرچی آموخته به دردش نمیخوره، هیچ فایده نداره، نه خودش میتونه به این چیزی که آموخته عمل کنه، نه دیگران، یا اینکه باید مجتهد باشه یا مقلد. اگر مقلد که هرچی خونده هیچ، اگر مجتهد بشه آره. حالا از چند هزار نفر یک مجتهد در میاد، خدا میدونه، حالا کار نداره. این تنوع خوبه، آیا تنوع بشه در حوزه، در درس حوزه؟ البته بوده هم در قدیم، در زمانهای قدیم این تنوع باید باشه، در تاریخ، در لغت، در تفسیر و امثال اینا. خلاصه خصوص ما شیعیان ضعف داریم در مورد تفسیر، کتاب تفسیر کم داریم، در کتاب لغت ما نمیشه گفت کتاب داشته باشیم، ولی یکی دو تاست، یا مثلا در علوم دیگر، علوم قرآن و امثال اینا هست. حالا یکیش هم علم طب هست. این تنوعیست، علاوه بر این است که چون ابزارش این طلبه ها دارن، اون حساسیت اجتهاد و استنباط احکام شرعی هم نداره، این خطرش نداره. اگر مثلا در اجتهاد اشتباه کنه مثلا میره جهنم، اینجوری نیست. این خصوص این داروهای اسلامی خطری نداره، حتی اگر انسان سالم باشه مصرف کنه، اذیت، حتی اگر مخالف باشه ضرر و آسیب جدی نمیرسونه، به خصوص مانند دعا و امثال اینا. پس اینا اولا برای که نشاطشون بیشتر بشه و تنوعی داشته باشن، این مسئله طب را به دست بیارن و توش کار، در همین مسئله کار کنن. هدف اینه، بگیرن کار کنن. این یک جرقه است، این کتابی که بنده نوشتم یک جرقه است، اینا میتونن بگیرن، توسعش بدن، گسترشش بدن. مانند طب جدید چقدر گسترش داده، چقدر توسعه داده، این هم میشه گسترشش داد، کاملش کرد، به جایی برسه که یک علم هنگفت و کامل و کافی و وافی باشن. میتونن این را ادامه بدن و فرسن. علاوه بر فواید دیگری که دارد، و اما مردم، عموم مردم از نتایج این علم میتونن نفع ببرن، میتونن از داروهاش استفاده کنن و ازش نفع ببرن، بیماری ها را درمان کنن. این سفارش هایی داریم، سفارش های خیلی زیادی در روایات داریم راجع به کل زندگیست، خواب و خوراک و نمیدونم همبستر شدن و نمیدونم همه چیز، پاکیزگی. و ممکنه انسان یه چیزی رعایت کنه، یه چیزی از مقداری از این مسائل رعایت کند، خیلی از بیماری ها نجات پیدا میکند، یه تعدیلی در زندگیش به وجود میاره. همین که سفارش شهر مثلا میفرمایی که دو وعده غذا بخورید، من خیلی ها دیدم اینا رعایت کردن و بدنهاشون سالم شده، بیماری هاشون برطرف شده. این سوال دوم بود. سوال سوم این است که هدف از این کار چی هست؟ هدف اساسی این است که خدمت دین و مذهب است. هدف اساسی اینه. بالاخره اگر این طب مطرح شد به عنوان طب اسلامی و به خصوص طب تشیع هست، اگر این مطرح بشه و در عمل جواب بده، این قوت دین هست. مردمی که درمان میشن، اینا که میوسند و با این طب درمان بشن و ازش استفاده کنن، اعتقادشون کاملتر میشه. مردم میفهمن که این دین ما علکی نیست، خلاصه این مذهب ما همجوری نیست، یه پایه‌هایی داره در هر زمینه. بالاخره من جمله طب، من جمله علم طب، یه پایه‌هایی داره، یه ارکانی داره، یه علومی داره که بشر به اون نرسیده. ممکنه یک حقیقتی حالا در غرب با اینجا خبر نداره، ولی در غرب یکی از مسائلی که در اسلام مطرح است ممکنه دیگرگونی در یک شخص ایجاد کنن. می‌فرمایند که یک عالم پزشکی غربی به خاطر همین مسئله خرطات نهگانه مسلمان شده. این یا یکی به خاطر استنشاق مثلا مسلمان شده، کار کرده روی همین مسئله استنشاق، ولی چه آثاری داره در برطرف کردن سردردها، مسلمان شده و امثال این است. یه روزی هم به این نتیجه قایب رسید که این مقوله‌ای که فرماید که این شرع ما، این دین ما بر اساس مصالح و مفاسد پایگذاری شده، واجبات چون نفع داره برای خود بشر واجب شده، محرمات چون ضرر داره برای بشر حرام شده، به این نتیجه هم خواهیم رسید. مرحله بعدی هم انتفاع مردم، نفع بردن مردم و استفاده از گنج هایی که نهفته و پنهان مونده، مردم استفاده کنند چه در زمینه درمان و چه در زمینه پیشگیری و سلامتی است. و امید آخر من این است که ما میگیم که این طبیبان موجود، این دکترای موجود هم این طب را هم بگیرند و ازش بالاخره دایره درمانشون فقط به اون طب شیمیایی اختصاص ندند و شامل طب اسلامی و طب گیاهی هم بشه، طب درمان با دعا و درمان با گیاه هم بشه، دایره درمانشون را توسعه بدن و علمشون هم زیاد کنن و مردم از اون نفع ببرن. ما دیدیم و یافتیم که علمای ما هم سالم‌ترن، هم عمرشون طولانی‌تر است. حالا علمای ما به خصوص دهای قبلی و سده قبلی و سد و سی سد و پنجاه سال عمر میکنن، صحیح و سالم، نه ورزش میکنن نه مسائل پزشکی امروزی را میدونن. در مقابل میبینیم مثلا طبیبان و اونهایی که دوره برشون هستن، خانواده هاشون، خیلی سریع بیمار میشن، عمرشون کوتاه هست، 60 سال 70 سال خیلی اگر عمر کنن، میانگین سن عمرشون بین 50 و 60 سال است. پس یرازی در این علم هست، چون این علمای ما آگاهن به این مسائل، به خصوص مسئله پیشگیری و تغذیه و بهداشت، بهداشت اسلامی، به همین جهت هم عمر میکنن. اگر یکی مثلا 85 سال 85 در سن 85 سالگی بمیرد، بگر این جوان بوده، عالم باید 100 به بالا بمیره. خب چرا؟ یه روزی بنده در دانشگاه پزشکی مشهد صحبت کردم، یه رفقاهای برام نامه می‌نویسه، شاید صحبت اینا اساتید دانشگاه هند و فلان. بعد وقتی تموم کردن آمدن دورمو، گفتم ما حرفای شما قبول داریم، به جهت اینکه علما نه ورزشی دارن، نه تحرکی دارن، نه نظمی دارن در تغذیه در فلان، عمر میکنن. یکی 80 سال ببیره میگه این جوون بوده، ولی ما دکترها بین 50 و 60 حقیقتش 70 میمیریم. پس یه رازی در این علم در مسائل اسلامی وجود داره که سبب میشه عمر انسان زیاد بشه. اهل این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به مواد بحث ماست. مواد بحث ماست این کتاب در 4 مرحله 4 جلد هست، هر جلدش یه فاز مستقل. جلد اولش در اسباب و علل بیماری است که چرا انسان بیمار میشه. این حقیقت حقایقی است نهفته که نوع بشر از اون غافل است. اصلا معنای طب و معنای بیماری و اسباب و عللش کلن دگرگون شده، همش حقیقتش مربوط میشه به عبادت، مربوط میشه به توجه به خداوند تبارک و تعالی است، ولی این مردم ازش غافل شدن. این جلد اول همش در این زمین است که چیزی سبب شده انسان بیمار میشه. این مهمه ما بدونیم چرا انسان بیمار میشه، تا اینکه درمان ها را بفهمیم. اگر بگیم درمان با دعا، اگر بگیم با داروی اسلامی، اینا را بفهمیم چرا، مثلا به چه علتی. وقتی انسان میدونه چرا بیمار میشه، میدونه هم چیکار کنه که این بیماری برطرف بشه. پس مرحله اول، مرحله علل و اسباب بیماری، انسان اگر علل و اسباب بیماری را بداند، میتونه کاری کنه که دیگه بیمار نشود، چون از عللش و اسباب بیماری پرهیز میکنه. به عنوان مثال انشاءالله خواهیم خوند. حالا مردم به خاطر سلامتیشون شدیدترین رژیم ها را رعایت میکنن، شدیدترین پرهیز را رعایت میکنن، به خاطر اینکه سالم بمونن، به خاطر اینکه به یک بیماری مبتلا نشن، شدیدترین پرهیز را رعایت میکنن. خب اگر بفهمند و بدانند علت اصلی بیماری گناه هست، مثلا این از گناه پرهیز میکنن، نه به خاطر اینکه گناه نکنن، بلکه به خاطر اینکه سالم بمانند. این یه نفعی داره. این راجع به جلد اول. البته جلد اول بحثای مفصلی داره، اسباب و علل بیماری تنوع زیادی داره، حتی بحث بیماری ژنتیکی و میکروب و ویروس و امثال اینا همش به ترتیب خواهیم خود. جلد دوم این کتاب راجع به درمانهای عمومی است که این نقطه قوت طب اسلامی اون این است که طب اسلامی داروهایی داره، درمانهایی داره، عمومیت داره، شامل همه بیماری هاست. یا مثلا یه طیف وسیعی از بیماری هاست. به همین جهت هم طب اسلامی راجع به هیچ بیماری عاجز نیست. اگر داروی خاص اون بیماری ندارد، داروی عمومی دارد. یکی دوتا هم نیست، تمام جلد دوم از اولش تا آخرش در رابطه با درمانهای عمومی است. اسم کتاب هم العلاج العام، درمان عام، اختصاص به یک بیماری ندارد. 70 تا بیماری، 90 تا بیماری، 1000 تا بیماری، کل بیماری ها و همین جور به ترتیب. این نکته قوت طب اسلامی. به همین جهت میگیم طب اسلامی راجع به هیچ بیماری عاجز نیست. این جلد دوم است. جلد سوم هم راجع به پیشگیری و علاج خاص تک تک بیماری هاست، هم پیشگیری هاش و هم درمان هاش. درمان هاش هم از دعا و دواست. جلد سوم در حقیقت خودش اصل طب است، اصل درمان است. جلد چهارم هم راجع به بهداشت، بهداشت تغذیه، خواب، خوراک، سکنا، مسکن و امثال این هاست. تمامی پاکیزگی. خب بعد هم در نهایت من اینجا نوشتم که ما در این تحقیق بیشتر از روایات پیامبر که از راه ائمه وارد شده و از طرق شیعه وارد شده و این ها تکیه کردیم. گاه گاهی هم روایات عامه را هم آوردیم. اعتماد من و تکیه من این است که روی تعدد نقل است بیشتر، یعنی چند تا روایت اگر داشته باشیم این برای ما میشه معتبر در طب. البته یکیش این است که روایت معتبر است، از نظر سند معتبر باشه، کتابش معتبر باشه، سندش معتبر باشه. دومی این است که تعدد نقل داشته باشیم، اسناد متعدد داشته باشیم. سوم این است که کتابش باید معتبر باشه. حالا هرچند سند شیخ خدشهی دارد، ولی اگر کتاب معتبر باشه برای کار ما کافی است. در غیر این صورت ما میگیم این روایت ضعیف السند است. اگر یه دونه روایت و از یک سند و یک سند نقل شده یا یه سند نداشته باشد، میگیم این ضعیف است. یه نکته ای هست و اون است که در مورد روایات، اون روایاتی است که تحریف شده و اون روایاتی است که دستکاری شده است، اینایی که مربوط به خلافاتی که بین شیعیان و سنی ها هست در اعتقادات، در عقاید و در احکام، اینا آمدن روایاتی جمع کردن، روایاتی وز کردن، روایاتی برای تقیه صادر شده، روایات. به همین جهت اونجا باید بیشتر حساسیت نشون بدیم. بین راحتی هر روایتی قبول نکنیم، باید روایت از نظر سند معتبر باشه، کتابش معتبر باشه، قطع و ارسال و رفع نداشته باشه. اونجا اینجوریه، معارض و مخالف نداشته باشه. ولی در طب این حساسیت کمتر از عرض شد که این مربوط به عقاب و جهنم نیست. یه خصوصیتی طب داره و اون این است که اگر مثلا یه روایتیست مطابق با واقع نباشه، یک کسی میاد این روایت را گوش میده، میشنوه از راوی، حفظ میکنه، میره در عمل تجربه میکنه، میبینه فایده نداره، این رها میکنه، به دست ما نمیرسه. اینهایی که به دست ما رسیده، بدان که اینقدر اونها را تجربه کردند و آزمایش کردند و بهش عمل کردند و نتیجه دیدند تا به دست ما رسیده است، و الا به دست ما نمی رسید. در احکام این خاصیت عرض کردم وجود نداره، چون هیچ وقت آدم نمی فهمه که آیا این روایت درست هست یا نیست، این حکم درست هست، این فتوا درست هست یا نیست، نمی تونه بفهمه. روز قیامت مگر بفهمه. ولی در مورد طب اینجوری نیست، میتونه بفهمه. همین هایی به کسی مثلا بیمار میاد میگه این چه روایتی داره، میره عمل میکنه، یه نفر دو نفر عمل میکنه میبینه اثر نداره، روایت میذارن کنار دیگه، بی خودی اینا حفظ نمیکنن. سین عرض کردم این روایات به آسانی به دست ما نرسیده، 1400 سال سینه به سینه حفظ کردن این راویان. از یکی به یکی بینید اون روایتی که نقل میکنه خیلی شرایط داره. در مذهب ما اینجوری نیست روایت نقل کرده، هیچ وقت از به کتاب اعتماد نمی کرده. مثلا این کتاب فلان راوی، این کتاب فلان راوی بهش اعتماد نمی کردن، میره این کتاب را جلو اون راوی باز میکنه، اون میخونه از بر و این تطبیق میده، اون موقع به این کتاب عمل میکنه. اینقدر حساسیت داشته، چقدر زحمت کشیدن، تلاش کردن این روایات را سینه به سینه به دست ما رسوندن. اگر قرار یک روایتی مطابق با واقع نباشه، بارها آزمایش شده نتیجه نداده در عمل، دیگه کسی اون روایت را نقل نمی کنه، رهاش می کنه. پس این روایاتی که به دست ما رسیده قابل اعتماد است، میشه بهش اعتماد کرد و حساسیت کم تری دارد. علی حال البته این روایات به جهت اینکه هر روایت ما، یعنی بیشتر روایت ما چند جهت بحث دارد، مثلا از چشم میگه، از گوش میگه، از سر میگه، از شکم میگه، مجبوریم ما این روایات را در چند جا بحث کنیم. در بحث گوش این روایت را بیاریم، در بحث چشم این روایت را بیاریم، در بحث شکم در این روایت را بیاریم و امثال اینا. خب این بحث هم تموم شد، حالا رسیدیم به بحث بعدی. درباره بیماری در روایات ما اسمای متعددی دارد، به یک اسم نیامده. کلمه بیماری در عربی مرض هست، مرض، ولی فقط به این اسم کمتر کلمه مرض استفاده شده، کلمات دیگری هست. این کسی که میخواد روایات بخونه نیاز داره که این روایات، این کلمات را بشناسد، اسامی متعددی دارد. اسامی شکی دا، بیماری بهش میگن دا، به بیماری میگن برسام یا سام، برسام، سقام، کلمه سقام هم میاد، سقم، این زیاد استفاده میشه، سقم، من کل در دعای حجامت، من کل داین و سقم، شک کمتر میاد، ضر، کلمه ضر در قرآن بیشتر استعمال شده در باره بیماری. انی مسنی الضر، ای حضرت ایوب فهم، انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. کلمه ضراء، کلمه ضمان، ضمان گرو، ظنا میاد، علّه، این زیاد میاد در روایت، کلمه علّه، اصابتنی علّتون، اصابته علّتون، یعنی بیماری. نصب، نصب یعنی خستگی، به بیماری هم گفته میشه. وجع، به بیماری کلمه زیاد استفاده میشه در روایت، کلمه وجع. وصب، وصب کم استفاده میشه، کلمه سوء، سو زیاد استفاده میشه، هم در قرآن هم در روایت ما. اما مثلا سو، سو یعنی بیمار. یا مثلا راجع به حضرت موسی میفرماید درباره دستش، ادخل یدیک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سو، سفید است، بیضاء یعنی سفید، من غیر سو بدون بیماری، سفید است، اما سفیدیش علت بیماری نیست. کلمه سو در دعای حجامت هم آمده. علی حال باز هم کلمات دیگری هست در رابطه با بیماری است. یک کسی است که مثلا نزدیک بیمار میشه، فرماید میگه قرفه اول بیماری ها، تازه خواهد بیمار بشه میگن قرفه، اول قرب میگن قرفه، شروع بیماری بهش میگن دعسه، دعفه، وقتی بدن سوس شد میگن نحله، وقتی لرزید بهش میگن رعده یا رجفه، در فارسی میگن لرز، تبو لرز، و وقتی حسابی بیمار میشه میگه وعکن، وعکه، اصابنی وعکن، یعنی بیماری سخت. وقتی بیماری وارد درون شد میگن خالطهو، خالطهو المرض، مخلوط شده بیماری با او، مخلوط شده، عجین شده، یا میگن خامرهو، خمیر همون عجین است. و اگر بیماری طولانی شد میگم ونیه، و اگر بیمار زیاد آهناله کرد میگن شکعه، و اگر بیماری ملازم او شد و سالهای متمادی طول شد میگن دنفه، و اگر بیماری سفت و سخت شد میگن استعزه، استعزه به المرض، بیماری سخت میگن ادا و دوی، در روایت ما هم هست. و اگر انسان لاغر شد بر اثر بیماری میگن نهکه المرض، نهکه. و اگر آب شد میگن همه المرض، یعنی بدنش آب شده. ای کسی است که گوشتش سوس بشه، گوشت بدنش، میگن محبوط. در سفر اگر بیمار شد میگن احصره، در بحث حج هست، بحث احصار، حصر. و بیماری که درمان ندارد فرمان داء العیاء یا تلاتله. وقتی چشمش از بیماری باز کرد میگن فقهه، اگر یه خورده حالش بهتر شد میگن نقهه، دوران نقاهت، اگر خوب شد میگن شفیه، میگن حوفیه، میگن بله. استخوان اگر درست شد میگن دعا. بیماری اگر برگردد، بیمار شده، خوب شده، دوباره عود کرده، بهش میگن نکسه، نکس. اگر استخوان شکست، جوش خورد، دوباره شکست، میگن هیاوه. زمان بیماری بهش میگن قره. یه وقت به انسان تب میگیره، دوباره قطع میشه، بعد از مثلا یه روز دیگه دوباره بیمار میشه، دوباره تب میگیره، این بهش میگن قره، زمان بیماری است. آثار بیماری میگن غبره، اثرش که از بین میره میگن اندمله، اندمال. ولی اگر کلن خوب شد، اگر لاغر شد و بر اثر بیماری و خوب شد بهش میگن جرشبه یا جرشنه. صحه، سلامتی، یعنی از بین رفتن بیماری است و از هر درد و مشکلی رها شود بهش میگن بیماری. تا جایی که میگن ما بهی غبغاب، هیچ مشکلی در بدنش نیست، این راجع به بیماری یه نفر. و اما اگر یه جمعی به بیماری مبتلا شدن میگن تفشا بهم المرض، سریان پیدا کرد، یا وبا میگن. بیماری دست جمعی بهش میگن وبا. زمینی که درش وبا میاد میگن وبیعه. سبب وبا هم میگن موبع و امثال این هاست. یه چیزی مونده به اون تعریف بیماری. بیماری چیست؟ بعضی متخصصین میفرمایند که بیماری هیئتون غیر طبیعیتون فی بدن الانسان، یا حالت غیر طبیعی است، یعنی از حال طبیعی خارج بشه در بدن انسان. یجب عنها بالذات آفت فی الفعل، ای سبب نقص در عمل انسان، کردار انسان، فعل انسان، وجوبا اولیان. و ذالک اما مزاج غیر طبیعی بخاطر خلط، خلطی که طبیعی نیست، و اما ترکیب غیر طبیعی، ترکیب از دو مزاج یا بیشتر که طبیعی نیست. از روایات ما استفاده میشه که معنای بیماری یا بلایی است که در جسد آثار خود انسان و افعال خود انسان و یا عقوبتی است. حقیقت بیماری و تعریف بیماری این است که یا عقوبتی است، یک بلایی در جسد به وجود میاد، حقیقتش این است که یا عقوبتی است بر اثر کار خود انسان، و هم عقوبت هم پاک کننده است. بیماری پاک کننده است، حقیقت بیماری پاک کننده است، بیاد بدن انسان را پاک میکنه از آثار گناهی که کرده، از آثار اون گناه. در روایات ما حقیقت بیماری یک پاک کننده است، بدن انسان را پاک میکنه از آثار گناه، از آثار گناه پاک میکنه، که خواهیم خوند به چه شکل. الان کافیه چون اول بحث است. صلی الله علی محمد و آله.